آرای افلاطون و ارسطو در فلسفه هنر تأثیر بسیار مهمی بر ایده ها و اندیشه های پس از آنان گذاشت و تا پیش از فلوتین فلسفه های مختصری که به وجود آمد نتوانست عمق و عظمت اندیشه اون دو بزرگ رو در مورد فلسفه هنر زنده بکنه یا ادامه بده.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. ماه مبارک رمضان رو خدمت شما شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم. همین الان قبل از اینکه برنامه شروع بشه با آقای دکتر بلخاری داشتیم صحبت میکردیم از این جمع‌بندی که قرار اتفاق بیفته در مورد آرای افلاطون و همطور آرای ارسطو و به بعد از اون بپردازیم. من یه چیزی فکر کردم. سلام علیکم، فرض کنم سلام علیکم بخاری، حال شما خوبه؟
خیلی متشکرم. بله، این سلام جامعه است که حالا خدمت شنوندگان عرض میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم تبریک عرض میکنم حلول ماه مبارک رمضان رو و اینکه انشاءالله ماه مبارک و پرفیضی باشه برای همه شنونده.
در برنامه به اصطلاح چهارشنبه شب های ما آقای دکتر بلخاری در مورد فلسفه هنر صحبت کردن، داشتم به این فکر میکردم، حالا من فکرم رو عرض کنم خدمتتون. این که یه ماه داره ما در اون قرار میگیریم و ماهی هست که یه هنری رو به ما باید یاد بده. حالا دارم میخوام یه خود بپردازم به این هنر زندگی کردن. آیا این اتفاق میفته؟ این زمان این تأثیر رو در ما میذاره؟ ما میتونیم هنر زندگی کردن رو از این ماه یاد بگیریم؟
اتفاق خیلی جالبه. ما امشب یه بخشی از بحثمون به فلسفه رواقی برمیگرده و سرتیتر فلسفه رواقی اینه که اونها میخواستن هنر درست زندگی کردن رو، اصلا با همین اصطلاح هنر درست زندگی کردن رو به انسانها یاد بدن، که حالا در جای خودش من بحث خواهم کرد. اما واقعیت قضیه این هستش که خب ماه رمضان نسبت به ماهای دیگر یه تفاوت بسیار ماهوی داره و اون این که انسان آگاهانه و مختارانه نفس خودش رو از تعلق به برخی چیزها باز می‌داره و این چون از روی اختیار و آگاهی هست میتونه حقیقتاً درس‌های مهمی باشه و اون هنر به معنایی که در فرهنگ ایرانی وجود داره، یعنی انجام کاری بر اساس شناخت و همچنین درستی و مهارت رو میتونه حقیقتاً به انسان یاد بده. فقط چیزی که بهش نیاز داره جناب هدایتی، یعنی برای اینکه این مسئله حاصل بشه، این هست که معرفت و اونچه که انسان انجام میده خیلی مهمه. اصلا کار فلسفه هم همینه دیگه. کار فلسفه این هست که نسبت به انجام اعمال یک شناخت و معرفت ایجاد میکنه. خودش شناخت و معرفته و در این حال نسبت به رفتاری که داریم این شناخت رو ایجاد میکنه. اون وقت اگر این شناخت وجود داشته باشه، ما هم از اعمالی که گاهی حتی سخت هست، مثلا در وسط تابستون شما معروف بشید، در طولانی ترین روزها، چون میدونید طولانی ترین روزها روزهای تابستان هست دیگه، 15-16 ساعت هست، اون وقت گرما رو هم شما در نظر بگیرید، حرارت وسیع مثلا شهری مثل تهران رو هم در نظر بگیرید، خب در یک چنین شرایطی مجبور باشید که در حقیقت بنا به اختیاری که البته دارید از سحر تا شامگاه خب چیزی نیاشامید، چیزی استفاده نکنید، اینها کار سختی است در نگاه اول، ولی اگر معرفت پشتش باشه و اگر شناخت باشه، انسان هم از این عمل لذت میبره، هم به بهره معنوی که داره، بهره انسان شناختی و روان شناختی که داره پی میبره. بدونید جان پدرت، برخی عبادت رو انجام میدن چون باید انجام بدن، این لذتی نداره، حقیقتا لذتی نداره. کاری که از روی تکلیف باشه انسان انجام میده، اما نه اون لذت رو میبره و نه اون بهره رو، هیچ کدوم رو. شما تصور بکنید یه دانش آموزی که سر کلاس، بنا به اینکه مجبور سر کلاس باشه، هنگامی که زنگ میخوره اصلا منتظر زنگ بخوره و درزه فرار میکنه، این خیلی متفاوته با دانش آموزی که دائم دنبال معلم میگرده که سوالاتش رو مطرح بکنه، چون میدونه اگه به این سوالات جواب نده بکن در کنکور موفق نمیشه، در کنکور زندگی موفق نمیشه. خلیلا ماه رمضان یه جور کنکوره برای ما و مواردی که قبل از، یعنی سختی هایی میکشیم، لیکن این سختی ها اگر هدفدار باشه، جهتدار باشه و معرفت باشه، قطعا هم لذت داره، حقیقتا هم لذت داره، هم بهره شو میبره.
در اون مستان خالی دار تا در اون مده معرفت. این اتفاق باید بیفته.
بله.
من اصلا ببخشید این رو گفتم، من اصلا قصد شرمنده قصد اصلا من خودم رو دارم میگم و میدونم هم آقای دکتر اصلا قصد این که نصیحت کنیم یا مثلا چیزی رو بگیم و نکات، شما همه خوب، همه این چیزها رو خیلی خوب میدونید، اما واقعا اون معرفت هست.
بله.
که هنر دنبال اینه.
دقیقا. یعنی میدونید معرفتی که اون وقت واقعا هنر درست زندگی کردن رو، یعنی اگر من بدونم چون میدونید ما توی اسلام هم یه اصلی داریم خیلی مهمه، کمتر هم بهش بها میدن، هم کمتر میشناسوننش این اصل رو، و اون این هستش که شما هنگامی که کاری رو انجام میدید حتما و به ذات باید نسبت به اون کار معرفت داشته باشید و غایت انجام اون کار رو بدونید. مثلا ببینید من یه مثالی بزنم، حالا چون شب اول ماه مبارکم هست، ببینید ما در رابطه با مثلا نماز، یه صحت نماز داریم، یه قبول نماز داریم. صحت نماز به این که شما تمامی مواردی که فقه گفته و دین گفته هنگام نماز باید رعایت بکنی رو رعایت بکنی، مثلا لباس قصبی نباشه، وضوء کامل باشه، محلی که نماز میخونی قصبی نباشه، موالات رو انجام بدی، اینا شرایط، آفرین آفرین، اینا شرایط صحت نمازه، شرایط قبول نماز نیست. قبول نماز میدونی یعنی اینکه او بپذیره شما درست انجام میدی یا، یعنی بر اساس اون شرایطی که وجود داره ضوابط، اما انجام یک کار از روی ضوابط یه مسئله است، پذیرش اون کار توسط مولا مسئله دیگری است، اونو میگن قبول. اون وقت شرط اصلی قبول عبادت معرفت به عبادت. یه مثالی میزنن معمولا تو دین، میگن که این قبوله و این معرفتی اینجوری نشون داده میشه که یک دفعه مثلا وسط نماز، دقیقا وسط نماز بگن وایسا، همینجا وایسا چی کار داری میکنی؟ همونجا بهش میگه چی کار داری؟ و او با معرفت بگید دارم نماز میخونم. خیلی مهمه. خب اگه طرف دنبال همون ضوابط صرف باشه یا معرفت نباشه، به عادت و تکرار یک سری کار رو انجام میده، ولی حقیقتا لذت نداره. لذت هنگامیست که ما نسبت به اون چی که انجام میدیم آگاه باشیم. من اگر بدونم چرا روزه میگیرم، روزه برام لذیذتره و نتایجش عینی تر و قوی تره، تا انگامی که خب خدا گفته بود بگیریم دیگه ما میگیریم.
اون آنه،
بله آنه که یادتون هست هفته که سوال میکرد، آره او آنه که تو زندگی هممون هست رخ میده و کافیست که انسان اون لحظه رو ادراک.
یه موقع اتفاق میفته، یه دفعه یکی برم گردی یه چیزی بهت میگه، یا دوتا شنوات رو میگیریم تکون میده میگه کجایی؟ کجایی؟ اون کجاییه؟ انشالله جای خوب باشه.
انشالله
همه این ما بر همه جمع مبارک باشه. میخوایم بریم الان تلفن های برنامه رو خدمتتون عرض کنم، 220-480-588-220-588-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208-208- 2-0 و 3558 هم شماره پیامک ما 3558. من خودم نمیدونم جای واژه این سایت و اینا چی بذارم، اما تو کامپیوتر اگر رفتید، اینترنت هم که رفتید، سایت هم اگه خواستید باز کنید باید بزنید www با انگشتم میشمارم www یه بار گفتن دو بار گفتید www.radiofarhang.ir. این هم سایت اینترنتی ماست، حتما میتونید وارد سایت بشید، قلم و کاغذ ها رو بردارید. تو اصلا تصمیم داریم در برنامه پنجره های لومتاب این اتفاق بیفته که قلم و کاغذ ها رو برداریم بنویسیم و موضوعات رو که میشنویم اگر سوالی هم داریم مطرح کنیم. موسیقی میشنویم، میخوام بریم سراغ آقای ارسطو با آقای افلاطون، هر دوشون منتظرن.
بله در بحث جنبندی این جلسه که بعد از 8-9 جلسه مباحث مربوط به فلسفه هنر افلاطون و ارسطو به پایان میرسه، ما یه نگاهی به این 7-8 جلسه داشته باشیم و یه جمع‌بندی از آراء این دو فیلسوف بزرگ که اولین و ماندگارترین نظریه فلسفی در هنر رو، یعنی نظریه میمیسیز رو ارائه کردن رو داشته باشیم و یا شرح بدیم. ببینید جناب بهتر، ما در این 8-9 جلسه که البته حقیقتاً مختصر بود، یعنی اگر ما مثلا ارسطو و بحث مربوط به کاتارسیس یا تراژدیش رو بخوایم توی فضای واقعی بحث بکنیم قطعاً دو ترم دانشگاهی نیاز داره، یعنی نزدیک 32 جلسه نیاز داره تا تمامی ابعاد فلسفه هنر ارسطو یا مثلا از اون طرف افلاطون شناخته بشه. ما بنا به این که خب رسانه است و بنا به این که فرصت خیلی بی‌نهایتی هم نداریم،
اصلا زمینه پژوهش رو آماده
آفرین آفرین بله ولی کلا این قرار نیست که همین چیز رو بگیم، بلکه در حقیقت اون سوتیترها و سرتیترها رو عرض می‌کنیم که خودش مبنای تحقیق و تأمل باشه. به هر حال اونچه که از این دو فیلسوف ما دریافتیم این هست که هر دو نظر مهمی رو پیرامون هنر ارائه کردن. افلاطون در برخی از آثارش آراء به نظر میرسه تلخی رو بیان کرده که ما بحث کردیم، اما دقیق نگاه بکنیم این تلخی آراء او بعدها توسط کسانی که به ضرورت حضور اخلاق در هنر به شدت اهمیت میدادن مؤثر واقع شد و هم الهیات مسیحی و هم الهیات اسلامی از این آراء او استفاده شایانی بردن. من در این قلمرو که افلاطون در رابطه با مسئله هنر دغدغه اخلاق اجتماعی رو داشت، دغدغه اخلاق انسانی رو داشت و اگر هنر رو نفی می‌کرد برای این بود که می‌خواست حرمت انسان رو حفظ بکنه، این رو مهم می‌دونن. گرچه می‌تونیم نقد کنیم، بحث بکنیم، کما اینکه بحث و نقد رو داشتیم، ولی وقتی از این زاویه نگاه می‌کنیم آراء او مهمه و تأثیرگذار هست، به ویژه که در رابطه با نظریات او این ویژگی رو ما داریم که در مواردی اصلا از هنر برتر صحبت میکنه، از هنر عالی صحبت میکنه، از تقلید برتر صحبت میکنه که اشاره‌ای بهش خواهم داشت. از اون طرف ارسطو خب کسیست که هنر رو به عنوان یک امر معرفتی مطرح میکنه، امری که در حقیقت میتواند به افزایش معرفت و شناخت انسان منجر شود و با یک دستگاه دقیق فلسفی که پشت سر نمایش قرار میده و مبانی نظری اون را از هر حیث به صورت جدی و دقیق بحث میکنه، سعی میکنه از هنر و به ویژه از نمایش، تراژدی، حماسی، کمدی و موارد دیگر یک بنیادی برای در حقیقت تعلیم و تعلم انسانی درست بکنه. اینا کارهای بسیار ارزشمند و مهمی است که این دو فیلسوف بزرگ انجام دادن. اما نکته کلیدی و مهمی که حالا بعد از اتمام بحث اونها می شود اینجا بیان کرد اینه که همچنان که ذکر کردم اونها بنیانگذار نظریه تقلید تو فلسفه هنر، یا اصطلاحاً میمیسیزم یا انگلیسیش ایمیتیشن، عربیش محاکات، فارسیش یا مثلا فارسی عربیش تخییل گفته شده، تمثیل حتی در موارد البته محدودی گم شده گفته شده و تقلید.
هر چیزی رو که ما میگیریم از جهان خارج داریم.
از جهان خارج. آفرین. دقیقا همین رو گرفتیست از جهان خارج. و این همچنان که ذکر کردم یکی از پنج نظریه است. حالا اونا چیه؟ و بعد اهمیت و فرق این با بقیه چیه؟ این دقیقا جنبندی بحث افلاطون ارسطو و ورود به عرصه بسیار مهم نظریه میمیسیز هم هست. ببینید این پنج نظریه که در جلسه اول یا دوم این دوره من فقط نامش رو بردم و گفتم وقتی به جاش رسیدیم باز میکنیم، زمین که نظریه تقلید رو در آرای افلاطون ارسطو باز کردیم، این پنج نظریه این هاست. یکی همچنان که گفتم نظریه تقلیده، یکی نظریه بیان هست اکسپریشن که یک نظریه جدید مال قرن 18 19 و 20، بعد نظریه سوم نظریه فرم که فرمالیست ها از اینجا خواهد کارشون آغاز میشه، چهارم نظریه تجربه زیبایی شناسانه هستش و پنجم نظریه نهادی هست که 30-40 سال از عمرش بیشتر نمیگذره و افرادی مثل جورج دیکی آمریکایی مطرح کردن. این پنج نظریه، پنج نظریه بنیادی فلسفه هنر هست. همچنان که ذکر کردم اولیش و بنیادی ترینش نظریه تقلید هست و برخی معتقدن، خیلی جالبه این رو من عرض کنم خدمتتون، که برخی معتقدن اگر شما این نظریه رو دقیق بشکافید و تمامی ابعادش رو مورد تأمل قرار بدید، در بطن خود و ذات خود حاوی چهار نظریه بعدی هم هست. یعنی اینقدر این نظریه جامعه و خدمتون عرض بکنم دقیقه که تمامی ابعادی که میتونه نسبت بین انسان و هنر رو مشخص بکنه رو در ذات و بطن خودش بیان کرده. به عنوان مثال یک مقاله‌ای داره آناندا کوماراسوامی. کوماراسوامی یکی از برجسته‌ترین حکمای شرقه. یعنی میدونید جمع هدایتی، اگر ما مثلا میگیم که در غرب فلسفه هنر غرب یه قولی مثل ارسطو داره، یه بزرگی مثل ارسطو داره، شرقی ها تو حکمت هنره شرقی و حکمت هنر یا فلسفه خاص هنر شرقی یه قولی مثل کوماراسوامی داره. یعنی شما وقتی به کل، خیلی جالبه و عجیبه من این رو خدمتتون عرض میکنم، یعنی وقتی شما به کل تاریخ گذشته شرقیان، وقتی میگم شرق منظورم تمدن ایرانی هست، هندی هست، چینی هست، ژاپنی هم هست، وقتی به اینها نگاه میکنید یکی از برجسته ترین و قدرترین، شاید منحصر به فرد ترین کسی که مبانی نظری هنر رو بسیار دقیق شکافته همین کوماراسوامی باشه. گرچه یه آدم جدیدیست، یعنی کسیست که مثلا نیمه دوم قرن 19 به دنیا میاد، دو سال بعد از جنگ جهانی دوم هم فوت میکنه، 1947 فوت میکنه، اصالتاً هم هندی بوده. خدمتون عرض میکنم ایشون خب آراء بسیار مهمی رو ذکر کرده و الان تقریبا تو حوزه هنر شرقی اگر شما بخواید تصویر دقیقی از هنر داشته باشید ناگزیر باید سراغ او برید. او یه مقاله‌ای داره این کوماراسوامی که من انشالله وارد حوزه هنر اسلامی و شرقی که شدم حتما پیرامون آن را به تفصیل صحبت میکنم. یه مقاله‌ای داره به اسم Imitation, Expression and Participation. این عنوان مقالش هست که توی کتابی به اسم The Door in the Sky, دری در آسمان. این کتاب این مقاله
رو به آسمان
این چون اومده در آسمان ولی میتونید شما دری رو به سوی آسمان بله خدمتتون عرض بکنم که در اون مقاله ایشون یک بحثی داره که آیا مثلا وقتی ما میگیم نظریه اکسپریشن یا نظریه خدمتتون عرض کنم پارتیسیپیشن به معنای مشارکت و مداخلت، ایمیتیشن تقلید، اکسپریشن بیان، پارتیسیپیشن مشارکت و مداخله. آیا وقتی شما مثلا میگید که بیان به عنوان یک نظریه بعد از تقلید مطرح شده، حقیقتا این یه نظریه بعد از تقلیده، یا اینکه اگر تقلید رو بشکافی نظریه در بطن
دل خود تقلید
آفرین هست، یا حتی مشارکت؟ چون بحثش خیلی قشنگه، من اینجا یه اشاره بکنم تا به نحوی در این عرصه جنبندی و ادای دین و احترام به افلاطون و ارسطو که نظریه تقلید رو تو فلسفه هنر بنیان گذاری کردن، این رو شرح بدم که به نظر میرسه با نگاه دقیق و عمیق نظریات بعدی رو میشه تو دل این نظریه تقلید پیدا کرد. این بحثیست که مثلا کوماراسوامی داره. وقت چیزی که اشاره میکنه در اثبات این مسئله چیه؟ چگونه میتوان نظریه بیان رو که امروز در فلسفه هنر در عرض تقلید مطرح میشه رو در بطن تقلید دید، در ذات تقلید دید؟ این گونه بحث میکنه که شما هنگامی که میگید نظریه بیان تو هنر منظورتون چیه؟ میگید منظور این هستش که یک هنرمند چیزی رو که در درونش هست فریاد میکنه، یعنی اون چیزی که در باطنش میگذره، در روحش میگذره، در شهود و مکاشفش میگذره رو رسیده رو آبادی کله اونو بازگو میکنه، میگه خب تو نظری تقلیدم این هست. میگیم چطور؟ میگه ببینید الگو گرفتن یا تقلید کردن دو ساحت داره، یه ساحت ساحت برونه، یه ساحت ساحت درونه. یعنی یکی هست که شما از یک عامل بیرونی متأثر میشید، یک اثر هنری رو خلق میکنی، اینجا بر اساس نظریه تقلید اثر هنری شما محصول تقلید شما از یک عمل خارجی است. اما یک جا هستش که به درون خودتون میدگرید و متأثر از این درون نگری نقاشی میکشید. ببینید در هر دوی این قلم رو شما تبعیت کردید، تقلید کردید از یه امر دیگر. تو نظریه تقلید این امر بیرونیه، تو نظریه بیان این امر چیه؟ درونه.
یعنی زنجیره است.
آفرین، ها باریکلا. یعنی برخی معتقدن که این تقسیم هایی که ما میکنیم تقسیمی است که مطلب رو بهتر بفهمیم، ولی این تقسیم اصالتاً و الزاماً در ذات نیست و یک حقیقت اینقدر جامع بیان شده که بقیه هم میشه پیدا کرد. فرم و اینا هم قابل بحثه که من هنگامی که بهش رسیدم بحث میکنم. فقط خواستم این نکته رو ذکر بکنم که قدرت این دوتا فیلسوف رو نشون بده که 2400 سال پیش یه نظریه رو بازگو کردن، 2200 سال رو این نظریه نیمده، ظرف 200 سال گذشته 4 تا نظریه آمده و این 4 تا نظریه رو چه به عمق بشکافی دقیقا در بسر اونها پیدا میکنید. مثلا یکی از نظریه تقلید پیدا میکنید. مثلا یکی از ایده ها ایده یا یکی از نظریه ها نظر تجربه زیبایی شناسان است. تجربه زیبایی شناسان میدونید جاهدت چی میگه؟ میگه که اثر هنری اثریست، این داره هنر رو تعریف میکنه دیگه، نظریه هنری هم باید هنر رو تعریف کنه. میگه که اثر هنری اثریست که در تو نوعی، شما به عنوان ناظر، تو به عنوان ناظر، به عنوان تماشاگر، نوعی تجربه زیبایی شناسانه ایجاد میکنه. یعنی چی؟ یعنی شما بعد از رؤیت این اثر به یک حس و ادراک عمیق از حقیقت زیبایی برسی و جانت سرکیف بشه، جانت به یک سما برسه. شما به عنوان
یک
لذت دقیق روحی برسه و شهودی برسه. از دیدگاه قائلانه به نظریه چهارم یا همین تجربه زیبای شناسانه، هر چیزی که به نحوی در وجود انسان یک چنین تأثیر رو ایجاد بکنه، اون اثر اثر هنریست. و اینا نظرشون هم جامعه دیگه. شما میرید توی بوستان بسیار بسیار زیبا، بوستانی که اتفاقا نمیگیم بر اساس یک فرم‌های هندسی خاص یا یک نوع گل آرایی و تزیین خاص توسط انسان تزیین شده، نه، یه بوستان بکر که نقاشش خداست. من اخیرا تو سطح شهر یک سری مثلا تصاویر زیبا میبینم که بالاش نوشته شده نقاشی خدا. کار قشنگیه، به ویژه استفاده از این تعبیر که من مواردی بوده مثلا در کلاس خود، کلاسای خودم میامدم مثلا آثار هنری برجسته قرن بیستم رو نشون میدادم که معمولا آثاری بود که از این تبعیت نمیکنه، آثار سورئالیستی، آثار پست مدرنیستی، خب بعضیش هم خیلی زیبا، یا مثلا حتی آثار مدرن، حتی آثار مدرن. بعد اینا که تمام میشد از طریق اسلاید یک سری تصاویر از کهکشان ها که فوق العاده زیباست و خدمتتون عرض کنم
دیدن.
آره فوق، اصلا یه چیز حیرت انگیزیه.
صد و قیمه حال درست.
آره آفرین آفرین. اصلا یه عمومی هم هوش رو باست. بعد خدمتتون عرض کنم حالا دانشجو تو فضایی که از کلاس شروع، اول کلاس شروع شده، این تصاویر رو دارم میبرن و اینا، و هیچ کاتی هم بین تصاویر مدرن و پست مدرن با تصاویری که از هابل فرستاده نیست تا پست هم میاد. بعد یه مقدار که میگذره میگم خب بچه اون رو که شناسایی کردید قبلی، حالا اینو نقاشی کیه؟ یعنی اینه که هابل نمیدونن، هم هابله ها نه اونا میدونن نه من بیان میکنن. یه مقدار تأمل میکنن، مثلا میگن که میخوره به کارهای فلانی باشه، میگن نه اینا کارهای خداست، اینا نقاشی های خداست و خدا هم یک چنین حیرت انگیزی تو اثر داره. این اصطلاح خیلی اصطلاح زیباییست، نقاشی های خدا، گرچه تصاویر که انتخاب شده با این عنوان نمیخونه ها، یعنی هم از لحاظ گرافیکی خیلی چیزه، یعنی چاپ خیلی حداقل اینا که من دیدم نازله و سازمان محترمی که این کارو میکنه و به هر حال تبریک و تشکرم داره، باید یه فکری بکنه که وقتی می‌نویسی نقاشی خدا تو فرم و ارائه یه جوری باشه که آدم این رو بپذیره. یک مثلا پرنده صرف شما وعده صرف این که رنگ‌های زیبایی داره این نیست، مگر اینکه تو ارائه قوی باشه.
اینا تو زیبایی شناسی بعد اتفاق بیفته.
آفرین. آره آره، تو زیبایی شناسی اگر زیبایی شناسی حتما این حس باید حاصل بشه، ولی اگر فرم شما یا ارائه شما یا نمود تصویری شما به گونه‌ای باشه که اتفاق عکسش عمل بکنه، یعنی شما به اسم اثر هنری حرکت کرده باشید، مثلا با عنوان زیبایی مثل نقاشی خود حرکت کرده باشید، با تو چیزی که ارائه میدید تو ذوق انسان بزنه، بزنه اینکه اون تجربه و اینجا خیانت هست. بله، هم معرفت هست، هم میدونید حالا یه بحث
دیدن یک اثر زیبایی که کمیونی کلامتون دیدن یک اثر زیبا، اثری که خداوند کار کرده، ما رو با اون معرفته برسون.
آفرین. آره، یعنی همه اینها یه تصویر، یه تابلوه برای اینکه اون چیزی که پشتش هست ببینید. ببینید خیلی نکته مهم و دقیق است که اشاره کرد. ببینید هیچگاه تو هیچ تمدنی غیر از جهان مدرن و اونایی که هنر برای هنر رو مطرح کردن، هنر غایت نبوده. هنر یه تابلوه، هنر یه نردبانه، هنر یه وسیله است که به وسیله اون شما میتونید یک چیز دیگر رو ببینید، چیزی که هایدگر میگه another thing، یه چیزی دیگه. یعنی یه هایدگر یه تصویر، یه تفسیری داره، شاید شبهای قبل صحبت کرده باشم در طور یکی از آثار مشهور ونگوگ به اسم مثلا پیرزن روستایی، بعد یک تفسیر دقیق داره سر کفش های زن روستایی و بعد میگه که این حقیقی کفشا که شما حتی اهمیت بهش نمیدی، اما در یک اثر جاودانه ونگوک کفش نیست، پای نمیدونم دوزی که استفاده میشه برای اینکه شما باش راه برید، پاتون روز لطمه میخواد، نه، این داره از زمان، از مکان، از گذشته، از روستا، از این زن، از زندگی، از جریان زندگی صحبت میکنه. میدونید اثر هنری با این نگاه
تحویلی،
با این نگاه تحویلی وقت یه بهانه میشه که شما کتاب هستی رو باز کنی و بخونی،
اون چه بحثی رو پیش میاد.
بله،
رابطه اشیا، رابطه پنهان اشیا،
پنهان
اشیا انسان،
و این استفاده میشه برای اینکه شما با شراح برید پاتون روز لطمه میخواد، نه، این داره از زمان، از مکان، از گذشته، از روستا، از این زن، از زندگی، از جریان زندگی صحبت میکنه. می‌دونید اثر هنری با این نگاه
تعبیری،
با این نگاه تعبیری وقتی بهانه میشه که شما کتاب هستی رو باز کنی و بخونی،
اون چه بحثی رو پیش میاد.
بله،
رابطه اشیا، رابطه پنهان اشیا،
پنهان
انسان
و انسان. آفرین. چون گاهی چه یعنی گاهی که نه چه نتیجه برداری های خیلی خوبی میکنی. آره، یعنی میدونی این کار هایدگر سبب میشه شما کفش رو یه جور دیگه نگاه بکنی، به آثار هنری یه جور دیگه نگاه بکنی. و این نکته قشنگی گفتی، مهمتر از همه رابطش با انسان. ببین برخی آدم ها هستن با اشیا صحبت میکنن، مثلا شما به شعرهای سپهری توجه کنید، خدا رحمتش کنه مرحوم سهراب سپهری، شما میبینید که این ظاهرن با درخت، با رود، با نمیدونم آب، با همه اینا داره صحبت میکنه، حتی با مثلا اون چارپایی که یونجه میخوره. این شعرها کلمات زیبا نیست که این آدم نشسته باشه و درست کرده باشه. کلمات تصنعی شاید یه مقدار لذت رو در ما برانگیزونه، اما اون تجربه زیبایی شناسی رو یقین بدونید ایجاد نمیکنه. چرا؟ چون تصنع تو ذوق میزنه. هیچ کس نمیتونه اینقدر دقیق بازی کنه که تصنع رو طبیعی نشون بده. اونی که تصنعیه اون اصلا یه جا خودش رو لو میده، ولی اونی که نه اصلا میره تو متن و اصلا جزئی از متن میشه، اون وقت این اوست که اون اونیست که صحبت میکنه، اون متن است، اون شاهد است، اوست که داره صحبت میکنه. تو جریان سهراب سپهری اینجوریه، این تصنعی نیست و خدایی که در این نزدیکیست. ببین این در حقیقت اینو حس کرد، این نگاهش بشه. تا شقایق هست زندگی باید کرد،
پشت کاجستان در برف یک دست کلاق، زندگی یعنی یک سال پری. از چه دلتنگ شدی؟ دل خوشی ها کم نیست، مثلا این خوشی کودک پس فردا کفتر آن هفته.
آفرین. و آب را گل نکنه،
با آب را گل نکنه. آره با اشیاد با اینا صحبت میکنه.
آره اینا را حس کرده. ببین اینجا بده، این زبون اوناست. من بارها این رو گفتم شد تو این برنامه، اگر به حقیقت نزدیک بشی حقیقت بهت اجازه میده زبونش بشی. ببین کار مولانا اینه. مولانا چیزی رو خلق نمیکنه، جعل نمیکنه. حالا توی شبها که حالا وارد شبهای در حقیقت مبارکه و لیالی مبارکه میشه این بحث رو باز بکنیم. ببینید این نیست که او یک چیزی رو ابداع بکنه، کار مولانا اینه که یک سر مستی میکنه. مستی میکنه یعنی چی؟ یعنی خودشو به صورت مطلق در اختیار شاهد قرار میده.
چه دانستم که این سودا مرا از انسان کند مجنون، دلم را دوزخی سازد. خیلی زیبا.
اینو من تو این بحث سعدی این شعرشو خوندم، شعر بسیار بلندی هم هست. یا مثلا حالا این نمال منالاس، یعنی ندانستم ندانستم که این دریا چه موج خون فشان، چه عاشق می شدم گفتم که بردم گوهر مقصود، ندانستم ندانستم که این دریا چه موج خون فشان دارد. ببینید این اینقدر لطیف و عمیقه، همون تجربه زیبایی شناسانه است، اینقدر لطیف و عمیقه که من نمیتونم بگم مولانا نشسته با تکلف این کلمات رو کنار هم قرار داده این شعر ازش در آمده. نه، این شعر الفاظ تازه حجاب اون حقیقتی هم که مولانا داره ازش پرده برمیداره. چگونه این حقیقت ممکنه؟ چگونه تجلی و ظهور این حقیقت ممکنه؟ هنگامی که اینقدر خالص بشی که حقیقت انتخابت بکنه و بگه به تو اجازه میدم حالا از من صحبت بکنی، حالا پرده از رخ من برداری، خوشا به حال انسانهایی که اینقدر خالصن که همچون آینه حقیقت رو در وجود خودشون جلوه میده.
من یه پیامک اینجا میخونم، قصد تعریف ندارم، که مشت آن است که خود بگوید. استاد دیگه، آقای دکتر بلخاری دیگه جایی اصلا حرفی رو ندارم، منتها میخوام به یه مطلبی برسم از این پیامک که میخونم که شما بفرمایید برام. آقای دکتر سلام بر تمامی شما عزیزان، علل خصوص میهمان محترم برنامه آقای بلخاری. یک سوال از آقای بلخاری دارم، چطور میتونیم مثل شما درک بالایی از مفاهیم فلسفی و معنوی داشته باشیم و رسا و توانا همچون شما صحبت کنیم؟ فاطمه خانوم از ایلام. پیامم رو نگید دیگه، اینو ما میخونیم، قسم نخورید، خوندیم،
قسم خوردن کردیم. خیلی ممنونم از حسن نظر فاطمه خانم. البته من حقیقتا خودم هنوز جناب هدایتی به این حسی که این دوستمون و بقیه بزرگواران در موارد مختلف به بنده میگن نرسیدم، حقیقتا به این حس که مثلا نمیدونم خوب صحبت نرسیدم و امیدوارم هیچ وقت نرسم.
اون در دلش هستید؟
نه ببین، میترسم، یه نگران انسان، نگران اینه که اگه خودشو باور بکنه آغاز سقوطش. این خیلی عجیب، اون رفای ما خیلی روی این تاکید میکنن. ببین مثل بایزید واردی شهری شد جنابه، نمیدونم چرا امشب بحثا داریم میره جای دیگه، ظاهرا این ماه مبارک داره تأثیرش میذاره. آره ببین، خب بایزید به مقامی رسیده بود خیلی بالا، خیلی بالا، یعنی بعد از مثلا حلاج یکی از کسانی که یه جملاتی داره که خیلی شطحه، خیلی اصلا بالاست، مثلا لیس فی جبتی الا الله و اینها. خب به مقامی رسیده بود که واقعا مقام رؤیت بودا، واقعا مقام دیدار و شهود و مکاشفه بود. بعد خب خیلی هم فهمیدن این رو، خیلی مردم این رو فهمیدن، یه مقام عظیمی یافت. یک روز وارد شهری شد و بعد اصلا نمیدونید اون شهر چه ولوله و قلقله درش واقع شد که بایزید بسطامی وارد این شهر شده. اصلا شهر نفسش بند آمد و به استقبال این مرد آمد. بعد خدمتتون عرض میکنم که این جمع رو دید، این شیدائی و این احساس اینها رو نسبت به خودش دید. حالا ماه مبارک رمضان در کمال حیلت وسط روزه، وسط این جمعیت روزه رو شکست و یه مدتی که گذشت از اون حال خارج شد، فلسفش رو پرسیدن، گفتن اینا اگر به شما ارادت دارن به معنویت شماست، به روحانیت شماست، به رعایت شرع و دین و دیانت شماست. حال شما تو ماه مبارک رمضان وسط ماه مبارک روزه میشکنین؟ گفت که اون لحظاتی که من این جمعیت رو دیدم خیلی خوبه، این همه آدم ها گاهی برخی اسیر این چیزا میشن، این جمعیت رو دیدم، این مردم رو دیدم، یه لحظه فکر کردم یه چیزی هستم و دیدم دارم سقوط میکنم، برای اینکه نفسم رو بشکنم، برای اینکه خودم رو مقابل اینا بشکنم که نه بابا اینجوری هم که شما فکر میکنید نیست، من گاهی لاوالی هم میشم، این کار رو کردم. این خیلی مهمه. ببین من که حالا اینو که میگم فقط برای تبیین مسئله است، لله و معاذ الله از این که خودم رو الله هش اصلا تصورشم فرار میکنم ازش، فقط میگم قضیه روشن بشه. یا مثلا اون مورد خیلی جالبم باز براتون بگم و بعد یه جوری تبیین بکنم سوال فاطمه خانم رو از ایلام. ببینید این رو احتمال میدم شبای دیگه گفته باشم در چیز خدمتون عرض بکنم برنامه هایی، فکر میکنم اون شدم جای دیگه بود. ببینید یه کسی بود، یه استادی داشت تو بغداد، خیلی دوست داشت این استاد رو، خیلی زیاد. بعد استادم توی این یک فراستی یافته بود، یک اندیشه یافته بود، یک ذوق یافته بود، خیلی دوست داشت این شاگرده را. همین رو نید معلم و استاد ها یک سری شاگرده برگزیده دارن، و گاهی خیلی مطالب رو به اونا میگن،
حتی بچهش بینه به این اونا نمیشه.
آره مثلا شما توی مولانا ببینید نسبت کسا حسام الدین حسن داره باهاش و اینها، یا مثلا اوج مثنوی رو بر مثلا پسرش که اتفاقا پسر فاضلی هم هست پسر مولانا، غیر از اون پسرش که میگن تو قتل شمس نقش داشت، پسر بزرگش اتفاقا آدم فاضلی هم هست، ولی به اون نمیگه. مثنوی رو اصلا میگه بهانه سرودن مثنوی توی ای حسام الدین حسن، بهانه سرایش مثنوی. بعض گاهی واقعا اینجوریه، یه شاگردای خاصی، شاگردای ویژه که استادها رو سر شوق میارن و سبب میشه خیلی نکات رو بگم.
مثل همیشه در بغداد، در بغداد.
آره آفرین، مثل شاگرده. بعد خدمتتون عرض کنم که مت این دیر میرسید، دیر میرسید، خیلی اذیت میشد، هم شاگرده اذیت میشد، هم استاد اذیت میشد، اینا هم نظم کلاس به هم میخورد اینا. تو یه روز بالاخره گفتش که شما چرا انقدر دیر میایید؟ اذیت گفت استاد حقیقت چه بخوام، من باید از اون ور دجله بیام و صبحا که میام مثل اتوبوس الان نیست که یه ساعت معینه باشه، یه بار میبینی هست
قایم
نیست، قایم هست یه بار نیست، اون موقع که نیست دیر میشه. گفت جدی مشکل نگاره؟ گفتش که خب من یک کاغذی به تو میدم، یه ذکری میدم، تو این را هنگامی که چیز میخوای ردشی بگیر دستت، تو مشتت بگیر، بعد با تمام وجود بگو بسم الله الرحمن الرحیم با تمام وجودت، یا مثلا یه آیه بسم الله مجراها و مرساها ان ربی لغفور رحیم. این آیه میدونید خیلی قشنگه، آیه که چیز نوح سوار کشتی شد، بعد حالا طوفان عظیم بارونم همچنان داره میاد، خیلی صحنه عجیبی، بعد ترس نوح ترس برش داشته، یه خود چی کار بکنم؟ خدا میگه سوار کشتی که شدی، هنگامی که بر این مرکب سوار شدی بگو بسم الله، به نام خدا، بسم الله مجراها و مرساها، به نام خدایی که جریان میده و میرسونه و روان میکنه، ان ربی لغفور رحیم، خدا توی این مسیر غفوره و رحیم. معمولا اینو تو آغاز سفر، خود من تقید دارم آغاز سفر میخونم این دعا رو، یا مثلا این دعا رو داد به مشاگرد، آها فردای اون روز با اخلاص کامل این رو میخون، روی آبرامی رفت میمدیم برمیم. این مدتی گذشت، گفت ببینیم چیه کاغذه، باز کرد، گفت این که بسم الله الرحمن الرحیم خودمونه که افتاد تو. ببینید اون لحظه که انسان خودشو باور بکنه، کار شیطان دیگه، ابلیسه، به یه عجبه میرسه که اون عجبه تمامی اون چیزی که داشته ازش میگیره. فرضا خوشا به حال انسانی که هیچ وقت ندونه و نفهم، بفهمه ولی مبنا قرار نده، ندونه که یه چیزیه واس خودش، حالا یه اصطلاح عامیانه هست اون اصطلاح رو نمیشه بگم، ولی این خیلی حس بدیه. حالا به هر حال اگر مثلا بخوایم مطالعه امون رو
این منافاتی با خودشناسی که نه
نه نه نه آفرین آفرین میگه شما گاهی
آره خوبه،
آره خیلی خوبه. ببین خودشناسی خیلی ضروریه، ببین معرفت به خود خیلی متفاوته با باور کردن خود، این دوتا متفاوته. شما من المهد الالحد از اول تا آخر دائم باید در عرصه شناخت باشی، ولی هیچگاه حتی هنگامی که کائنات برات مکشوف شد حق نداری خودتو باور بکنی. خداوند موسی گفت که برو بدترین انسان رو بیار، رفت گشت خیلی 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 دست خالی ها، گفت پیدا نکردی؟ گفت نه، بدتر از خودم پیدا نکرد. گفت حالا دیگه میتونی پیغمبر بشی؟ حست اینقدر حس پاکیه که خودتو باور نمی کنی، غرور غرور خیلی خطرناکه. ابلیس هزار سال چنان عبادت کرد، جزء مقربان شد، یه لحظه خلقتنی من نار و خلقتهو من تین، من از آتیشم اون از خاکه،
سجده کنم
من ملک، من این بشر که تازه ملائکه میگن نه تجعل و فیها من یفسد و فیها و یسفک. غرور خیلی خطرناک. فلذا خودشناسی جای خودش رو داره. اتفاقا آدم خیلی جالب، هر چی خودشناسیش بیشتر بشه باور کردن خودش کمتر میشه، باور و شناخت متفاوته. خدمتتون عرض می‌کنم که منتهی بسیار مهم خودمون رو باور توی مثلا ببین اینجوری نباشه که عزت نفسمون رو از دست بدیم. نه یعنی اون ببین آخه ما یه در حقیقت تکبیر و تکبر خدایی داریم. میگه یکی از صفات خدا متکبر نیست. خب متکبر ما وقتی بعضی مثلا میشنن خدا هم که میگن متکبر، بعد میگن تکبر کردن بده. ولی میدونید هنگامی که خدا تکبر میکنه، هنگامی که حضرت علی، هنگامی که کسی که رسیده به جایی که عزتش رو حفظ میکنه، حفظ عزت خیلی مهمه، اینو توجه. هنگامی که تکبر انسان سبب ظهور یک ظلم و نادیده گرفتن یه حق بشه، اون تکبر بده. هنگامی که تکبر انسان سبب بشه که انسان عزتش رو، شرفش رو، انسانیتش رو حفظ میکنه، او تکبر خوبه. فلذا گاهی اتفاقا باید خودمون رو ببینیم که انرژی بگیریم که در حقیقت عزت پیدا بکنیم. ولی کافیه یک لحظه حس بکنیم که ها ما یه چیزایی داریم که دیگران ندارن.
اونجاست که اون هنر زندگی کردن
باری کلا اونجا رخ میده. فلذا تا میتونی مطالعه بکنی، حالا این سوالی که فرمودن، حالا تو هم تو مباحث معرفتی هم مباحث عرفانی و مهمتر از همه اینها یه چیزه خیلی این قیمتی و گران قدره و اون خلوصه، خالص بود. ببین یکی ممکنه که علمش رو بفروشه، یعنی دنبال میگه من این رو میرم چون این پول رو میگیرم. علمی که به این نیت، این نیت باشه، این علم شکوفا نمیکنه. این رو یقین بدانید. ببینید حالا یک
جا همین به نیت اهمیت
آفرین الامالو به نیات، به نیات. یک سری مسائل ضروری زندگی همه باید رعایت بکنم، اون یه وقت دیگه است. من نمیگم مثل این حالا این قضیه سبب بشه مثل دیوژن زندگی کنیم که امروز بهش میرسیم. اصلا این نیست ها، چون اتفاقا کسی که توی این مسیر بود با عزت زندگی
بود، عزت نفس اینجاست.
آفرین. اما واقعیت قضیه این هستی او خلوص خیلی مهمه. من یک بار یه نکته ای رو خدمتون گفتم، شب اول هم بود هنگامی که شما از زندگی من پرسیدید و مسئله مادرم، یه نکته ای گفتم نمیدونم شاید حالا در جواب فاطمه خانم عرض بکنم، شاید اینجا بود نمیدونم واقعا، ولی از اون لحظه اینجوری نگاه کردم که یک کسی به من گفته بود که دقیق ترین و عظیم ترین زمان اجابت دعا هنگامی است که یک کسی در حال نماز در حالی که قنوته نگاهش از یک سو به چهره پرمهر مادر درش باشه که مثلا گوشه اتاق نشسته یا مثلا جای نشسته و بعد همون لحظه دعا بکنه. یعنی از یک طرف چشم داره مادر، مادر خیلی مهمه تو این عالم، خیلی مهمه. نگاه میکنه، نگاه به چهره پرمهر مادر باشه که گاهی اصلا تجسم حقیقی خداوندی میشه، بهش اصلا زیر پای اونهاست و همون لحظه دعا بکنه. خیلی میگن چیزه که من یه لحظه خاصی رخ داد و بعد دعا کردم و رب زدنی علمن و عملن صالحا و خالصا رو خواستم. نه اصلا این هیچی هم ندارم، لله هیچی ندارم. ولی میدونی پشت سر همه حالا خوندن این کتابای معرفتی و عرفانی و فلسفی، این نیت خیلی مهمه، این خلوص خیلی مهمه. میدونی خلوص یک کیمیاست جناب هدایتی. کیمیا هم چیزی که در مثلا جهان قبل، جهان سنت، شیمیدان ها دنبالش بودن، یک کیمیدان ها یا هم کیمیست ها دنبالش بودن که مثلا کشف کنن. شما به هر چیزی میزنی طلا میشه. طلا اوج ثروت بود دیگه، اوج عظمت بود دیگه. شما میتونستید یک کوه رو اینجوری تبدیل به طلا بکنید. خب پس یک قدرت اکسیری داشت کیمیا، یک قدرتی داشت که همه چیز رو طلا میکرد. خلوص اینه، یعنی شما خلوص رو داشته باشید عرفانت میشه اون وقت کیمیا، نمیدونم فلسفه میشه. ولی نباشه معلم خوبی میشی، نمیدونم سخنران خوبی میشی، ولی نه تو کلامت باید یه چیزی باشه بلرزونه. بیم سارا با اون تجربه زیبای شناسانه، تو اثر هنری باید یه چیزی باشه که بلرزونه. اون محصول این خلوص هست،
هم شعور و آگاهی، هم قلب و روح.
شعور و آگاهی رو داشته باشی شما، خب قلبه نباشه. میدونید چرا اثر میگذارید، ارزش ما بگذاریم جا احترام هم بگذارید، اثر میگذارید، ولی میدونید یه معلمی که با یه کلمه آتیش بزنه، مثل آتیشی که شمس به جان مولانا زد، قدرت شمس در شعور و معرفت اونیست، در عرفان قلبی اوست. مقالاتش رو بخونید. حالا امیدوارم یه بار من با شما یه دوره‌ای رو شروع کنم با شخص شما و این برنامه که این سیر عرفانی رو بگم. من تو 4-5 دقیقه نه، همینجوری به همین راحتی این سیر عرفانی رو بگم. و این سیر عرفانی رو تو تمدن اسلامی به مثلا برسیم مقالات مولانا، به مقالات شمس، اصلا اونجا شما باید بخونی و اوج بگیری، بخونی یا عشق بشه، اصلا نمیدونی چه عالمی اونجا خلق میکنه. همیشه تو پرانتز یه نکته رو، حالا این وقت میگیره، بگذاریم خدمتتون عرض میکنم که شما باید کنار اون شعوره این قلبه هم داشته باشی. حالا اگه قلبه رو داشته باشی شعوره نباشه، یعنی قلبه رو داشته باشی تو درون خودت یه شهودی یه مکان، خیلی خوبه، خیلی خوبه، ولی میدونی اگه یه شمعی توی پستوی برای خودش بسوزه بهره نمیده و نمیبره. این شمع اگر در تاریکی گفت که تو شمع شدی، قبله این جمع شدی، گفت که من شمع نیم، جمع نیم، نمیدونم شعله فروزنده شدم. ببینید اگر حالا این شمع توی جمعی باشه که راه نمای اونا باشه چقدر درزش داره. شعوره، معرفته، خوب صحبت که خیلی چیزا بیاد اجازه میده که شمع خودت نباشی، شمع دیگران باشی. پس به هر دو نیاز داری.